اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. به گفته مقام‌های آمریکایی، انتظار می‌رود مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده سلمی خلیلزاد را به عنوان فرستاده ویژه حکومت آمریکا برای افغانستان انتخاب نماید. سلمی خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در کابل و بغداد که جمهوری خواست زادگاهش افغانستان است. گفته می شود انتصاب خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه یکی از آخرین پیام‌ها به طالبان است که واشنگتن در مورد مذاکرات صلح و پایان بخشیدن به طولانی ترین جنگ آمریکا جدی می باشد. کنت مکنزی، جنرال قوای بحری ایالات متحده برای رهبری آینده قماندانی مرکزی ایالات متحده که نظارت از جنگ علیه داعش و جنگ در افغانستان را عهده‌دار است، نامزد شده است. جنرال مکنزی که به فرانک شهرت دارد، از سال 2017 تا حال مدیریت دفتر لویدریسیزهای مشترک را در وزارت دفاع آمریکا عهده‌دار است. مکنزی چندین دوره در افغانستان وظیفه دار بوده و قماندانی فرقه ها و کندک های مختلف را بردوش داشته است. ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی، در اولین بیانیه‌ای که بعد از یک سال نشر کرده، از حامیان خود خواست که به کار خود ادامه دهند. بغدادی در یک نوار صوتی که در صفحه الفرقان مربوط به داعش نشر شده است، خطاب به طرفداران خود در سراسر جهان گفت که بر حملات خود علیه غرب ادامه داده و جنگ در سوریه، عراق و دیگر ساعات را دوام دهند. خبرگزاری رویترز میگوید نمیتواند تایید کند که صدای ثبت شده در این نوار مربوط به بغدادی میباشد و یا خیر. در حالی که داعش در سوریه و عراق شکست‌های سنگینی را متحمل شدند، بارها خبر کشته شدن البغدادی منتشر شده است و کسی نمیداند که او در کجاست. ادامه اخبار. ملل متحد از شیوع دور سوم مرض کولرا در یمن هشدار داد. استیون دویارک، سخنگوی ملل متحد، گفت که از ماه اپریل سال 2017 تا حال بیش از 1.1 میلیون قضیه مشکوک کولرا در یمن دیده شده و این میزان در حال افزایش است. دویارک گفت از مرگ 2300 نفر در اثر کولرا در آن کشور گزارش شده است. سخنگوی ملل متحد گفت مؤسسات بشری در تلاشند تا از شیوع وسیع‌تر این مرض در یمن جلوگیری کنند و در ماه جاری آگست بیش از 385 هزار نفر را که در ساحات اودایده و اب زندگی می کنند و خطر ابتلا به کولرا در آنجا بیشتر است، واکسین کردند. در ماه می 275 هزار نفر دیگر در عدن در جنوب یمن واکسین شده بودند. کولرا در اثر خوردن غذای آلوده و نوشیدن آب غیر صحی به وجود آمده و مؤسسات بشری سعی می کنند آب آشامیدنی، وسایل بهداشتی و نظافت را برای مردم یمن فراهم آورند. حکومت اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که مجوز ساختن بیش از 1000 مسکونه یهودی نشین را در کرانه باختری رود اردن که تحت اشغال اسرائیل است صادر کرده است. سازمان صلح اعلی که یک نهاد ضد مسکونه های یهودی نشین است، گزارش داد یکی از طرح‌های تصویب شده که مجوز اعمار فوری را دریافت کرده است، اعمار 400 خانه مسکونی است و باقی پلان بعد از طی مراحل تایید خواهد شد. حدود 600 هزار اسرائیلی در مسکونه هایی که در کرانه غربی و شرق بیت المقدس قرار دارد زندگی می کنند. ساعاتی که اسرائیل در جنگ سال 1967 شرق میانه غصب کرد و فلسطینی ها آن را بخشی از کشور آینده خود ادعا می کنند. و فعالین میگویند سارنوال عربستان سعودی تقاضای اعدام را برای 5 فعال حقوق بشر نموده است. در جمین فعالین یک زن نیست قرار دارد. اسراء الغمغام اولین زن است که به اتهام تحریک اقلیت شیعه در ولایت شرقی عربستان سعودی با حکم اعدام مواجه می شود. سمی حدید، رئیس بخش شرقی میانه دیدبان حقوق بشر، از مقامهای سعودی تقاضا کرد که این اقدامات را فوراً متوقف کنند. حکومت سعودی تا حال در مورد چیزی نگفت. اسراء القمقام فعال حقوق بشر که شیعه است، تمام مظاهرات در ولایت شرقی عربستان سعودی را بعد از سال 2011 مستند سازی کرده است. او و شوهرش در ماه دسامبر سال 2015 در خانه ایشان دستگیر شده و به تحریک مردم علیه حکومت و دعوت به مظاهرات ضد حکومتی متهم شدند. در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. قرار است در مورد مذاکرات صلح افغانستان نشست در 4 سپتامبر در مسکو دایر شود. مقامات روسی گفتند که بر علاوه همسایگان افغانستان و تعدادی از کشورهای منطقه، نمایندگان گروه طالبان هم در این نشست اشتراک میکنند. آیا روسیه میتواند در مورد صلح افغانستان نقش مثبت و موثری داشته باشد؟ در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه با وحید مژده تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که بازخوانان آقای مژده روی دستاورد مذاکرات صلح افغانستان در سال 2017 آغاز میشه.
در سال 2017 هم نشستی در مسکو دایر شد که در اون البته نمایندگی دولت افغانستان یک هیئت نمایندگی البته به سطح پایین دولت افغانستان فرستاده بود به اون نشست. در اون زمان امریکا دعوتی کرد، امریکا صورت گرفت، امریکایی حاضر نشدند و نشست شرکت کنند و دلیلشان این بود که استراتژی ترامپ برای جنوب آسیا و برای افغانستان هنوز تکمیل نشده و به همین دلیل هم ما نمیتونیم شرکت کنیم.
اما در این نشست آیا منفعت متصور است؟ اگر هست پس برد با کی خواهد بود؟
در این شکل نیست که در این نشست جهتی که برنده میدان هست طالبا خواهند بود. چرا طالبا در اولین بار در این نشستی در مسکو شرکت می کنند و تمام کشورهای آسیای میانه و کشورهای مهم و تاثیرگذار در منطقه در اون شرکت دارند. از نظر دیپلماتیک طالبا اینجا برنده هستند، یعنی برکت یک فرصت خوبی داره طالبا مساعد است که تا با این کشورها بنشینند با نظریات خود در مورد افغانستان با اونا شریک بسازند. این که دولت افغانستان در این نشست شرکت نکرد به نظر ما اگر دعوت شده باشه و اینا شرکت نکرده باشه این کار درستی نبود، به خاطر که یک فرصت بود به هر حال که در اونجا میرفتن و طالبا هم در این نشست شرکت داشتن و حتی تا جایی که به نظر می رسید این نشست به دستوری که هیئت افغانی شرکت می کرد با شرکت هیئت افغانی و ریاست هیئت افغان و روسی در اون نشست این جلسه برگزار می شد که البته حال معلوم است که چنین نخواهد شد.
باور به این است که ابتکار روسیه در یک قسمت یک تلاش است برای مقابله با نفوذ امریکا در افغانستان و وسعت و گسترش نفوذ خودش در افغانستان. شما در این قسمت چی فکر میکنین؟
ببینید، مسائل مشکل افغانستان از مسئله تنها داخلی افغانستان نیست، موضوعی هست ارتباط داره با مسائل منطقه و همچنان موضوعی بین المللی هست. این که در افغانستان تعداد زیادی از کشورها سرباز فرستادن و در اینجا دخیل هستن در مسائل افغانستان، چون فکر مسئله افغانستان این مسئله بین المللی است. در این حال نگرانی های هم کشورهای منطقه دارن، روسیه، چین، کشورهای تاثیرگذار در این منطقه هستن، کشورهای دیگه مثل ایران و هندوستان، پاکستان که در این نشست شرکت دارن، همچنان کشورهای آسیای میانه که گفتیم. تمام اینا نشان میده که به هر حال اینا کشورهایی هستن که بیش از هر کشور دیگه از تحولات افغانستان اینا آسیب پذیر هستند. وقتی امریکا هزاران کیلومتر دورتر از سرحدات افغانستان میایه و در اینجا برای خود منافع تعریف میکنه و خود در خطر از جانب افغانستان احساس میکنه، طبیعی است کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان در قدم اول در معرض این خطرات هستند. بنابراین برای ایجاد ثبات در افغانستان لازم است که تمام کشورها با هم یک همدلی داشته باشند. اگر این اختلافات طوری باشه که یک کشور کاری بکنه و کشور دیگه او را با ممانعت بکنند، معلومدار بین خود کشورها هم یک احساس به وجود میاد که کشور در اینجا آمده بر علیه ما است و در نتیجه جنگ افغانستان میتونه که
و رقابت روسیه و امریکا چنانه که شما اشاره کردین در مذاکرات صلح با طالبان به کجا خواهد رسید؟
من به صراحت گفته میکنم که روسها با طالبان کمک نظامی در افغانستان نکردن. در مذاکرات هم که روسها با طالبان داشتن، طالبان واضح به روسها گفتن که ما شما سلاح‌های ثبوت مثل کلاشنکوف و اینا رو نمیخواهیم. یعنی با صورت واضح خواست کشورهای دیگر با خصوص از روسیه سلاح‌های ضد هوایی هست و اگر ما روزی ببینیم که تیارات پیشرفته مثلا امریکا در افغانستان سرنگون شده چند تای وقت واضح کنیم بگوییم که روسیه به طالبا کمک کرده. تا کنون با چنین کمک‌هایی را نمی‌بینم و باور من نمیشه که روس‌ها بخواهند به خاطر مقابله با آمریکا به یک گروهی کمک کنند در افغانستان که گروه بنیادگیران میدانند و برای آسیای میانه گروه را فخر میدانند. که از انتقاداتی که امروز روسها دارند در آمریکا این است که میگه در دوران جنگ اتحاد شوروی اینا گروه های تندرو مسلمان اینا آموزش دادند و اینا کمک کردند و در نتیجه مشکل بزرگی برای تمام دنیا به وجود آوردند و این کار روسها تا به حال نکردند، اما در آینده اگر چنین کاری شود واقعا برای افغانستان و برای کل منطقه یک مشکل بزرگ خواهد بود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مسئولان سی در ولایت غزنی میگن که برنامه آگاهی دهی عامه از ضرر پولیو و فواید واکسین در مراکز سی از طرف تیم‌های سیار خانه به خانه در غزنی جریان داره که به گفته اونا تا حال بیشتر مردم از فواید واکسین آگاه شدن. در این حال باشندگان غزنی هم برنامه‌ای آگاهی عامه از ضرر پولیو را در محو بیماری پولیو تأثیر گذار میدانند. مهجبین نگزاد از غزنی در این مورد گزارش میده.
مسئولین صحی ولایت غزنی میگویند که در تمام مراکز صحی این ولایت برنامه آگاهی از اهمیت واکسین پولیو یا فلج اطفال برای مراجع راندازی گردیده است. دکتر حفیظ الله نوری، عامل مافیات کتلوی ریاست صحت‌عامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برنامه آگاهی عامه از ازرار پولیو در تمامی مراکز صحی این ولایت جریان داشته، به خصوص در آن ولسوالی‌هایی که سطح آگاهی مردم کمتر است. تیم های سیار خانه به خانه برای والدین آگاهی میدهند.
تیمای آگاهی عامه ایجاد شدند در مخصوصا در ولسوالیایی که در اوجه سطح آگاهی مردم پایین به نظر می رسید و یا ولسوالی ها ساحاتی که در اوجا مردم واکسین رد میکردن، در اوجا تیمای سیار تشکیل شدن، میرن خانه به خانه و قریه به قریه بر مردم آگاهی میدن تا سطح آگاهی مردم بالا برن.
با گفته دکتر نوری، در ساحاتی که این برنامه آغاز شده شمار رد واکسین اطفال کاهش یافته است. در همین حال شهروندان غزنی نیز به این باورند آگاهی عامه که از طرف صحت‌عامه ارائه می شود تعداد مردم را بیشتر از ضرر ویروس فلج اطفال آگاه می سازد. ستایش و محمد، دو تن از شهروندان که در مورد اهمیت واکسین معلومات حاصل نموده، چنین می گویند.
معلومات که از دکتر درباره واکسین خود بر ما دادن که معلومات بسیار خوب است. خاص ما از مسئولان صحی یعنی که معلومات درباره واکسین خود زیادتر بدن، کسایی که نمیفهمن بیشتر درباره معلومات است.
من طفلای خود را به خاطر واکسین کردن برده بودم. دکترها زیاد تشویق کردن که باید اطفال خود هر زمان به خاطر واکسین حاضر کنیم، چون واکسین ادویه‌ای است که اطفال از فلج دائمی نگه می‌داره.
به گفته مسئولین صحی غزنی، تنها راه حل بیماری فلج اطفال وقایه قبل از وقت می باشد و خانواده ها باید کوشش کنند تا هیچ طفلی از واکسین باز نماند. این در حال است که ثبت واقعه تازه در ولایت قندهار نشان داد که هنوز هم این ویروس مهلک در افغانستان وجود دارد و از کودکان این سرزمین قربانی می گیرد. مجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مربی زندگی برنامه است که از طرف وهاب قاتل در پوانتون کابل به پیش برده میشه. طی برنامه به گفته آقای قاتل با بیش از 300 جوان در هر دیدار از نزدیک صحبت کرده و تلاش میکنه تا با رهنمایی های سالم گره از مشکلات اونا را بکشایم. در رابطه با چگونگی پیش بردی برنامه و راهکارهای او مصاحبه داشتم با آقای وهاب قاتل که با سخنان آقای قاتل در این مورد آغاز میشم.
بسیار تشکر. من اتفاقا از بابت سوال که ایجاد کردین خیلی سپاسگزار هستم، چون دقیقا ربط میگیره به کار من و رشته من. من ایست یک مربی زندگی با بیشتر از 300 جوان هر هفته روی سیمینارها و کارهایم کار میکنم که از بین مردم عام میآیند. به پالوی از او با جوانهای فعال و با جوانهای سیاستمدار و با جوانهای متشبث که یک بخش عمده کار ما رو تشکیل میده کار میکنم و مثل مربی شخصیش، مثل دوستشان، مثل امراضشان گپشان رو گوش میکنم، مشکلاتشان رو گوش میکنم که از آرو یک گپ دارن که اتفاقا هیچ وقت گفته نشده، یعنی هیچ وقت بیرون نشده که میتونم از دید هم چیزایی رو بر شما انتقال بدم. وضعیت این گونه است. من میخوام مثلا کوتاه یک تحلیل خلاصه داشته باشم.
بفرمایید.
ما فرصتایی که در حدود یک دهه یک و نیم دهه آخر داشتیم، ما اتفاقا به این فرصت ها چقدر رسیدگی کردیم و نکردیم و هیچ وضعیت را ایجاد کردن. یک تعداد از جوان ها آمدن از فرصت ها استفاده کردن. ما جوان های را سراغ داریم که از خانواده خیلی فقیر و غریب اتفاقا در این یک و نیم دهه آخر بالا آمدن، آل به ریاست ها، آل به آمریت ها، به مدیریت ها، به پوزیشن های، به موقف های متفاوت کار میکنن، یا در کمپانی شخصی کار میکنن، یا خودشان کمپانی ها و تشبثات کوچک ایجاد کردن. شما یک پدیده نو یا یک حرکت کلان تا 5 سال دیگه در کابل یا در افغانستان شاهد خود بودیم که یک تعداد کلان از متشبثین و کارآفرینا یا اونم آنترپرنورز که یک مسئله خیلی نو بوده در مارکت افغانستان شاهد اینو خود بودیم که اینا آمدن بالا. یک تعداد زیاد از اینا کسایی بودن که اتفاقا خودشان از لحاظ مالی رنج می‌بردن، کالمیان ایجاد یک کمپانی ایجاد میکنن تا اینکه به فکر کار پیدا کردن باشن، به فکر ایجاد و خلق کار هستن. یک تعداد از جوانان از این فرصت ها خیلی خوب استفاده کردن. یک تعداد دیگه که متاسفانه من باید بگویم، من هست کسی که استاد هستم، به دانشگاه درس میتونم، به پنتون هستم، سیمینار میتونم، اینا که یک تعداد زیاد، یا من دقیقا از شمدید خود باید بگویم که اکثریت جوانان اتفاقا از فرصت ها نتنه این که استفاده نمی کنن، همی فیلن هم این انگیزی درونیشان یا باور درونیشان به خودشان و به اجتماع کم هست. اینا باورمندی کامل و سازش و ساختن خودشان و این سرزمین برام افغانستان ندارن.
آیا اینمی عدم باورمندی از کجا سرچشمه میگیره؟ آیا از شرایط ناهنجار و اوضاع؟ دلیلش شما چگونه میبینید؟
بسیار عالی. من کم جواب متفاوت خواهد دادم.
بفرمایید.
بیس علمی برش میتونم، بیس علمی، بیس روانشناختی و فیزیک برش میتونم. من میخوام اینو بگویم که ببینیم یک جامعه که وقتی تو خورد هستی در خانه همیشه برات گفته میشه که پول چیز بد است، پول منفی است، فقط آدمای شرور و آدمای بد پول دار میشن. مثال گفتم.
بله.
یک جامعه که از خوردی برات گفته میشه که این دنیا برات تو نیست، این دنیا با کافرها است، کافرها در دنیا لذت میبره و برات تو دنیا است. یک جامعه که از طفلی برات گفته میشه که تو فقط به این دنیا آمدی که امتحان شوی، دیگه خیلی خیلی، یعنی از طفلی وقتی برات گفته میشه که تو مسئولیت خیلی کلان در خبال دنیا نداری، یعنی درسای رهبریت در داده نمیشه، قرار نیست تو رهبر شدی. افکار مردم، باورهای مردم، دیدگاه مردم به خصوص در جامعه جهان سوم خیلی کوتاه است، خیلی کوتاه نظر. ما خیلی کوتاه به زندگی میبینیم. ما فقط به این میبینیم که یک خانه پیدا کنیم، یک موتر پیدا کنیم، یک چهار تا اولاد پیدا کنیم، یک زن بگیریم، یک شوهر بگیریم و این زندگی رو انجام بدیم. این دید اکثریت جوان است کشور. یعنی باور من این است که اگر ما میخواییم تغییر کلی را ایجاد کنیم، این تغییر قرار نیست که ساختن یک وزارتخانه ایجاد کنه برای جوانان، ساختن یک معینیت من انسان ایجاد کنه برای جوانان، یا یک حکومت به کار رو انجام بده. من حتی به این باورمند هستم که حکومت واقعا ضعیف است این مسئله. یعنی در تمام دنیا اتفاقا شاید حکومت توانایی رو نداشته باشه که باید تمام دید مردم رو تغییر بده.
جناب آقای قاطعی، به نظر شما آیا پوانتون ها، مکتب ها و افغانستان چقدر اینا مستعد و آماده هستند تا با جوانان کار بکنند؟ چقدر خود این کادرهای تحصیلی در افغانستان منابع درست، مؤثر و مناسب است؟
سوال بازم خیلی جالب. من خدمت شما عرض کنم که کار من ایجاب میکنه که من باعث ایجاد انگیزه شم برای مردم کار کنم و گپای مثبت بذارم. اما چون وضعیت این گونه است، من خیلی دوست دارم خیلی واقع بینانه و چیزی که وضعیت است بگویم که داخلش باز گپای مثبت هم کار داشتیم. وضعیت تحصیلی و تعلیمی افغانستان جدن باید مورد بحث قرار بگیره. وضعیت مکاتب در افغانستان، پایتخت افغانستان که کابل است، اصلا قابل مقایسه نیست با یک کشور همسایه. من قبول دارم که وضعیت ما، چون ما به کشور هستیم تازه به طرف دموکراسی، تازه به طرف مدرنایزیشن، تازه به طرف وضعیت فعلی که در دنیا روان است. اما بحثی است که منابعی که داریم چقدر خوب استفاده میکنیم. یعنی من گلیم از این نیست که ما منابع بر ما داده شود. من باورم به این نیست که اگه قرار باشه آمریکا و در کل غرب و در کل جامعه بین‌المللی بیاید بر ما فند بده، پیسه بده، این وطن ساخته میشه. من به اصلا باورمندی ندارم و بحث خیلی واضحه. ما بحثای علمی داشتیم، ما تمام مسائل داشتیم. بس ایجاد منابع جدید نیست. ما از این منابع دستیافتی خود، این منابعی که داریم چقدر خوب استفاده میکنیم. اکثریت ما، من میخوام خودم شامل کنم بگم، اکثریت ما خیلی عمیق به مسائل نگاه نمیکنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بعد از اینکه بحران تورم پولی، قطع برق و گرسنگی باعث فرار میلیون ها نفر از ثروتمندترین کشورها در امریکای جنوبی شد، رئیس جمهور ونزوئلا یک برنامه به گفته وی سحرآمیز برای بهبود اقتصادی کشور اعلام کرده. از جانب هم فروشندگان و خریداران شاکی هستند که وضعیت وخیمتر خواهد شد. سندیسین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان در ریورا رویا زمانی تقدیم میکنه.
در حالی که وضعیت اقتصادی در ونزوئلا هر روز بدتر شده میرود و مردم پول هنگفته را برای خریداری با خود حمل میکنند، نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور روز جمعه کاهش 96% ارز را اعلام کرده و کم از کم 60% دستمزد را افزایش داد. او این عمل را یک انقلاب بزرگ اقتصادی عنوان کرد.
برنامه بهبود اقتصادی کاملترین، جامعترین است، بررسی شده و با واقعیت تاریخی ونزوئلا مطابقت دارد. این کار می تواند که نتایج ثمر بخش داشته باشد و حالت وخیم اقتصادی مردم ونزوئلا را تغییر دهد.
اما اقتصاددانان اقدامات شدید رئیس جمهور مادورو را رد کردند. انجل الفرود یک اقتصاددان ونزوئلایی می گوید
This is doing very bad at this moment, but this measure, the decisions is worse and worse.
رئیس جمهور در حال حاضر اقدامات بسیار خراب را اختیار کرده است. این اقدامات خرابتر از اقدامات گذشته است، زیرا تحقق این اقدامات غیر ممکن است. به نظرم او در عالم رویاست.
از سوی هم خریداران و فروشندگان در بازارها کمرنگ بودند، زیرا همه تلاش دارند تا خود را با اقدامات تازه رئیس جمهور وفق دهند.
We don't know what we are going to do or what is the value of the currency right now. They are talking about the petro.
ما نمی‌دانیم که چه کنیم. ارزش پول در حال حاضر چند است؟ آنها در مورد نفت و سهامداران مستقل صحبت می‌کنند. این وضعیت گیج کننده است.
یک باشنده دیگر ونزوئلا می‌گوید:
من غریب‌تر می‌شوم و همه مردم فقیرتر خواهند شد.
هرج و مرج و کمبود مواد غذایی در ونزوئلا باعث گردیده است تا میلیون ها تن مجبور به ترک کشور شده و به برزیل کشور همسایه پناه ببرند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با
با بسته شدن سایر سرحدات اروپا، در حال حاضر مهاجران و پناهجویان میخواهند از طریق بوسنیا خود به سایر کشورهای اتحادیه اروپایی برسانند. ولی بسیاری از پناهجویان و مهاجران با نشان دادن زخمهایشان پلیس کروشیا را به ضرب و شتم اونا قبل از رسیدن به بوسنیا متهم میکنند. گزارش رویترز در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
کرویشیا که جدیدترین عضو اتحادیه اروپایی است، اتهامات بالای پلیس سرحدی آن کشور را مبنی بر بدرفتاری با پناهجویان رد کرده است که از جنگ و فقر در آسیا و کشورهای شمال افریقا با امید زندگی جدید فرار کرده و به اروپا رو آوردند. بسیاری از 5000 مهاجری که به صورت تخمینی در نزدیکی مرز به سر میبرند، حکایت های مختلفی دارند. گروهی از پاکستانی ها که در جنگل در نزدیکی شهر بیهاج در زیر خیمه ها زندگی میکنند، میگویند که کرویشیا یک مشکل عمده برای آنان است. هر کدام با نشان دادن صفحه های شکستانده شده تلفن های موبایلشان میگویند که پلیس کرویشیا آنها را شکسته است. محمد 40 ساله که از غزه آمده و به ایتالیایی صحبت می کند، کبودی ها و نشانه های ضرب و شتم را در پشت دست ها و زانوانش نشان داده و می گوید که کروات ها خیلی نجات پرستند.
پلیسی دی کرواتی
پلیس کرویشیا وقتی می بینند که کسی عرب و مسلمان است، ببینید چی می کنند.
محمد میگوید که هدف او این است تا به ایتالیا برود، چون دختر و خانمش در آنجا زندگی دارند.
Se volevo andare in Italia perché c'è mia moglie anche mio bambino.
میخواهم به ایتالیا بروم، زیرا در آنجا طفل و خانمم زندگی دارند. تنها میخواهم با خانواده ام یک جا شوم.
بوسنیا که خود با جنگ خانمانسوز سالهای 1990 دست و پنجه نرم می کند، با سرازیر شدن سیلاس‌های مهاجرین مواجه گردیده است. تنها امسال در حدود 11,000 نفر از شمال افریقا و آسیا به اینجا مواصلت کردند. یک ایرانی که نخواست نامش را فاش کند از لتوکوب و بدرفتاری در کرویشیا شکایت دارد.
ما 3 نفر بودیم و در کرویشیا اقامت داشتیم. آنها ما را نزدیک به سلووینیا گرفتار کردند. می دانستم که آنها ما را لتوکوب می کنند. پلیس از ما خواست تا بکس سرشانهی خود به او بتم. ولی ما از دادن او خودداری کردم. 3-4 پلیس شروع کردند بلد کردنم.
اینها در نزدیک کرویشیا و در خاک بوسنیا با شرایط خیلی ناگوار زندگی دارند. سلام مجگ از صلیب سرخ می گوید.
Ja samo mogu reći znači da svakim danom ovi migranti će biti sve nervozni.
می توانم به شما بگویم که با گذشت هر روز غم این مهاجران بیشتر می شود و برای راه حل تلاش می کنند. همه می خواهند که از کشور داخل کشور دیگر شوند و این کار پلیس را به قهر می آورد تا در برابرشان دست به اقدام بزند.
امین فضلی افغان می گوید
آنها می گویند چرا اینجا می آیند؟ می خواهند تا ما تلفن موبایل خود به آنها بدهیم. ما می گوییم می خواهیم به ایتالیا برویم.
امین فضل می گوید آنها را تا 1 ساعت لتوکوب کردند و شیشه موبایلش را نیز شکستاندند. در گذشته بوسنیا از سیل مهاجرین 1 میلیونی در سالهای 2015 و 2016 جلوگیری کرده بود. اما اکنون که سایر راه‌ها برای پناهندگان و مهاجرین بسته شده است، آنها بوسنیا را انتخاب می‌کنند. بیشترین مهاجرین که از افغانستان، ایران، سوریه و پاکستانند، از سربیا و یونان و طریق آلبانیا و مونتینگرو به بوسنیا می‌رسند. مقامات بوسنیا می‌گویند اکثریت کسانی که به بوسنیا می‌آیند از آنجا به سایر مقاصد رهسپار می‌گردند، ولی از جمله مهاجران تا هنوز 5000 در اینجا باقی مانده‌اند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همیجا به پایان میرسه. چند از بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج دنبال میکنه. روز خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.